بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه جریان بیع عبد چه به صورت عابق یا غیر عابق و به صورت مستقل یا به صورت منظم فعلا محل ابتلا نیست، اما عمده اون خطوط کلی فقهی است که از این مسئله به دست می آید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که چیزی که مقدور و تسلیم نیست نظیر عبد عابق، این رو که مستقلن نمیشه فروخت ولی با ذمیمه میشود فروخت. خب سؤال و جواب اون صحیحه به موثقه درباره عبد عابق است، اما معلوم است که عباق دخیل نیست، عبد بودن دخیل نیست. کالایی که در دسترس نیست، این کالایی که در دسترس نیست با چیزی که قابل دسترسی است میشه فروخ زعیمه کرد. خب این دو تا روایت معتبر که یکی صحیح است یکی موثق، دلالت داد بر این که کالایی که در دسترس نیست میشود او را به ذمیمه کالای دیگری که در دسترس است فروخت. مرحوم شیخ رضوان الله فرمودند از اون صحیحه و موثقه این مطالب به دست میاد: یک، اون ذمیمه باید مرجع الوصول باشه. اگر اون ذمیمه هم مورد یأس بود یا قطع به عدم بود که یأس کامل است، چنین بیعی جایز نیست. این مطلب از این دو روایت برمی آید، چه این که از معقد اجماع اصحاب هم همین مطلب استفاده می شود. مطلب بعدی آن است که این ذمیمه با طوری باشد که مقداری از مال را بتوان در برابر او قرار داد، یعنی مالیت داشته باشد و بشود اگر چونچه مقدور و زواه مرجع الوصول بود در دسترس بود مستقلن هم او رو معامله کرد. چرا؟ برای اینکه اگر این ذمیمه در دسترس نباشد، مورد یأس باشد، شما جزئی از ثمن را میخواد در برابر او قرار بدید. قرار دادن مقداری از ثمن در برابر چیزی که مقدور الوصول نیست، این سفه است، اکل مال به باطل است و قرار. هم اکل مال به باطل جلو این رو میگیرد، هم سفهی بودن جلو این رو میگیرد، هم نهن نبیان برقرار جلوش میگیرد. و این زمیمه باید این باشد نه منفعت. یعنی اگر چونچه کسی عبد عابق را به ذمیمه منفعت خانه یا مغازه یا زمین فروخت، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون جزء مبیع قرار نمیگیرد. منفعت را میتوان در اجاره مبادله کرد، اما در بیع که قابل تبدیل نیست که انسان مالی رو به منفعت تبدیل بکنه بشه بیع. اگر در بیع گفته شد مبادلتون مالن به مالن و تبدیل این شرط بود و تبدیل منفعت بی نبود، شما اگر بخواید عبد عابق را به ذمیمه یک منفعت بی کنید، درست نیست. یه وقتی میخواید صلح کنید، یه وقتی میخواید مالتون را از اکل مال به باطل بودن به در بیارید، از سفهی بودن به در بیارید، از غرری بودن به در بیارید، راه‌های فراوانی دارد. اجاره کنید، مصالحه کنید و مانند آن. ولی اگر خواستید بیع کنید، الا ولا بود کلا جزئه این مبیع یعنی ذمیمه و اصل باید که قابل نقل انتقال بیعی باشه، یعنی عین باشن. پس فالامر فی مقامین، یکی این که کجا جایز است ذمیمه کردن، یعنی که ذمیمه چی باید باشد. ذمیمه باید مالیت داشته باشد، باید مقدور الوصول مرجع الوصول باشد و مانند آن، و در خصوص بیع باید عین باشد. خب و بحث ما هم در بیع است. اگر ما خواستیم از محظور اکل مال باطل بودن نجات پیدا کنیم، ممکن است اون زعیمه منفعت باشه. از محظور سفهی بودن به در بیایی، ممکن اون زعیمه منفعت باشه. از محظور غرر بودن خارج بشیم، ممکن اون زعیمه منفعت باشه. برای اینکه انسان پول رو میده در قبال عبد عابق، به یه منفعتی هم در کنارش هست که اگر به عبد عابق نرسید به اون منفعت میرسه. پس این نه غرر است، نه سفه است، نه اکل مال باطل. برای جلوگیری از این امور، یعنی از غرر و اکل مال باطل و سفه، مطلق زعیمه کافیست برون زعیمه منفعت باشه. ولی اگر شما خواستید بیعتون رو تصحیح کنید، الا و لابد بود اون زعیمه عین باشد. برای شما تو بیع دارید بحث میکنید، نه صلح، نه عقد دیگر. این دو روایت، یعنی این صحیحه و موثقه، هم در فضای بیع نازل شده است. اگر شما میخواید خرید و فروش کنید، باید اون زعیمه عین باشد. اگر زعیمه عین نیست، درست از اکل مال باطل نیست، درست از غرر نیست، درست از سفه نیست، ولی بیع هم نیست، شما با عقد دیگر باید این رو منتقل نقل و انتقال کنید. اینها بعضی از آرا و فتاوایی بود که تاکنون روشن شد و مرحوم شیخ رضوان لعلی هم با این موافق بود. مرحوم خوی رضوان لعلی یه نقدی دارن، بعضی که فرماش مرحوم شیخ نقل کردن و فرمودن به اینکه شیخ در استاد، یعنی مرحوم نائین رضوان لعلی، موافق با مرحوم شیخ بود، یه اشکالی دارن بر مبنای مرحوم شیخ و مبنای استادشون. این اشکالشون مشترک الورود است به زعمیشون نسبت به مرحوم شیخ، نسبت به مرحوم نائینی. اون اشکال این است که این که گفتید اگر این جزء مالیت نداشته باشد، اون زمیمه مورد استفاده نباشد، این اکل مال به باطل است، زیرا پول در برابر یه عبد عابقی است که مرجو و زوال دست در دسترس نیست، این سخن ناصواب است. برای اینکه اکل مال به باطل ناظر به اسباب است، نه عوضین. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، ناظر به علل نقل و انتقال است، ناظر به اسباب نقل و انتقال است، نه راجب به اون منقول و منقول، راجب منقول ها. ادله شرعی گاهی شرایط منقول رو ذکر میکند که شما اینو که میخواد نقل بدید باید مال باشد، حلال باشد، طیب باشد، طاهر باشد و مانند. یه وقتی این وسیله نقلیه رو مطرح میکند، مثل این که کدوم عقد صحیح هست، کدوم دادوستیت صحیح هست، کدوم پیمان صحیح هست، کدوم تجارت صحیح هست، این رو میخواد بگد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، ناظر به اسباب است. یعنی این سبب یا تجارت نیست یا رضایت نیست. اونجا که مال مردم خوردن باشد، قصب باشد، مثل قمار امثال ذلک باشد، تجارت نیست ولو رضایت هست. اونجا که تجارت باشد ولی بدون اذن صاحب باشد، رضایت نیست. این اسباب باید این دو عنصر محوری را داشته باشند تا سببیت داشته باشند در فضای شهر برای نقل و انتقال. هم با تجارت باشد، هم با رضایت. چیزی که تجارت نیست یا اگه تجارت باشد رضایت او را همراهی نمی کند، این سبب باطل است، میشه اکل مال باطل. اکل مال باطل تو این فضاست، یعنی بعضی از اسباب سببیت شرعی دارن، بعضی از اسباب نظیر قمار و امثال قمار سبب شرعی ندارن. این چه کار دارد به این که عوضین شرطش این است که مال باشن به ما یسیح الانتفاع باشه به امثال زاله؟ این نقد اول مرحوم آقای خوی رضوان لعلی. نقد که اشکالیست بر مرحوم شیخ و استادشون. اشکال دوم مرحوم آقای رضوان الله علیه اینه که بفرمان ما قبلا گفتیم معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطل است. معامله صفیح هم چون محجور است، ادله حج میگوید تو حق دادوسیت نداری. چون صفیح است، ادله شرعی میگوید صفیح حق دادوسیت ندارد. اما اگه کسی صفیح نبود، عاقل بود، خواستی همچه کار انجام بده، چرا این معامله باطل باشد؟ پس معامله صفحی باطل نیست، گرچه معامله صفیح باطل است. این دو. اما راجع به روایت که فرمودید اون صحیح و موثقه شامل مقام نمی شود، اینم ناصواب است. ما چند صورت داریم. یه وقت است که اون زمیمه مرجو و زوال است، مرجو و وصول است. این رو همه بگن جایز است، ما بگیم جایز است، شما هم نظر دارید که جایز. در صورتی که زمیمه مرجو و وصول باشد، در چنین فضایی عبد عابق را با زمیمه، در صورتی که خود عبد مرجو و وصول باشد، با زمیمه جایز. یه وقت است که نه، اون عبد عابق، اون کالای اصلی مرجو الوصول نیست، در امید دسترسی به اون نیست، یأس است. شما نظرتو اینه که در این صورت روایت شاملش نمیشه، ما میگیم شامل میشه. در صورت یأس میشه او رو خرید و فروش کرد. چرا؟ برای اینکه عبد عابق مورد یأس است، زمیمه که در دسترس است و پول رو در برابر این زمیمه داد و خب میرد میگردد. این خصوصیت هم در کلام سائل آمده، نه در کلام مجیب. سائل گفته من عبد عابق را با زمیمه میخرم و انا اطلبها. این قید چون در کلام سائل آمده است مفهوم ندارد. اون قیدی که در کلام معصوم سلام الله علیه آمده باشه مفهوم دارد، نه در کلام سائل. چون در کلام سائل آمده مفهوم ندارد و از این روایت میشه استفاده کرد که عبد عابق، یعنی اون کالای اصلی، حالا که چه عابق، عبد عابق باشه چه دیگری، ولو آدم یأسی از وصولش داشته باشد، میتواند او را با زمین بخرد. این دو صورت. صورت نهایی اینه که قطع بعدم دارد، یقیناً به این کالا دسترسی پیدا نمی کند. معذالک زمیمه کردن یک چیزی با این کالایی که مقتوع عدم است، خرید فروشش جایزه. دلیل بر بطلان این نداریم. اگر خواستید خواهشون صفحه‌ای رو که همه الان فرمودن، فرمودن بر مبنای ما معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطله. این اشکال مرحوم خوی رضوان الله قبول دارن که صفحی است، اما معامله صفحی باطل نیست، معامله صفحی باطله. گاهی ممکن است انسان یه مبلغ مختصری بدد در برابر چیزی و که احتمال وصولش بسیار کم است، بگه من این کار رو میکنم بلکه به او دسترسی پیدا کنم. اینا خلاصه چند نقدی است که مرحوم آخوی رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ و استادش مرحوم آینه رضوان الله علیه مجمعین دارد. ظاهرا این نقدها ناصواب است. اما اون نقد اول، این که فرمودن اکل مال به باطل ناظر به اسباب است، کاری به عوضه ندارد، این حق با ایشونه. برای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، خب ناظر به اسباب است. سبب با تجارت با رضایت باشد. اگر تجارت با رضایت نبود اکل مال باطله. اما منشأ این صفحه اکل مال باطل بودن گاهی عوضین است، گاهی علل و عوامل دیگر است و هرگز شارع مقدس تعبد روی این سبب محض ندارد بدون اینکه اون ریشه اصلی رو نگاه کنه. خب اگر معیار اکل مال به باطل است و ما میدانیم که در اون گونه از اسباب نظیر قمار اکل مال به باطل منشش هدر دادن مال است، اینجا هم هدر دادن مال دیگه. درست است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ناظر به اسباب است، اما منشأ بطلان این سبب فقدان مالیت اون کالاست. شما چرا اصل رها کردی؟ این رو شما در هر فضای شب مردم بگید که آیا اکل ماتل در فضای اسلام باطل است یا نه؟ میگن باطل. میگن اکل مال باطل است یا نه؟ میگن بله. این هم بفهم عرفی دیگه. نه خب اینها اگر تعبد محض بود نظیر رمی جمره بله، اما اینها تأسیسات شرعی نیست، اینها امضاییات شرعیه، اینا جزء حقوق مردم است، جزء معاملات مردم است، جزء امضاییات شارع مقدس است، غرائز و غلا ارتکازات مردمی رو شارع امضا فرمود. یعنی از یک راه به مردم این غرائز و ارتکازات را عطا کرد، بعد از سوی دیگر اون داده خود را امضا کرد تا کسی خیال نکند اینا بشری است. بشر همان است که از یک طرف ارم یک و نطفه من بنی یمنا، از طرفی هم سم سار جیفتن بین اهلهی و اسلمو العمله. بشر از خود چیز ندارد، ما بگیم این فکر فکر بشریست، اون فکر فکر دیدی، بلکه خدای سبحان از یک راهی به این بشر این دفاع این العقول را عطا کرد، از راه دیگر به وسیله انبیا و اولیاء علیه السلام این دفاع این فقول را اصاره کرد، شده یسیر لهم دفاع این العقول، شده امضاییات. این تو نیست که اینا بشری باشه اونا الهی، همش الهی است. منتها گاهی ذات اقدس اله از راه فطرت و الهمها فجورها و تقواها و ادله دیگر درون انسان را روشن کرد، گاهی هم با ادله نقلی اون درون روشن را افروخته تر نگه داشت. این تو نیست که حالا بگیم اینا بشری است و اونها الهی، کلن الهی است، داد خداست. ذات اقدس اله اینا رو امضا کرده، اینا که تعبد محض نیست. اگه تعبد محض نیست تو فضای اوغلا و عرف مردم میگن مال مردم خوری دیگه، این اکل مال باطله، به شاره این رو امضا نکرده. پس بنابراین این ادله گرچه ناظر به سبب هست، ولی ریشه بطلان این اسباب همون فقدان مالیت اون عوضین است. پس اکل مال باطل رو میگیریم. معامل صفحی هم باطل است، چون که معامل صفحی هم باطله. بسیار خوب، شما نپذیرفتی، این دیگه میشه اشکال مبنایی، این دیگه اشکال بر این علمین نیست، اشکال بر مرحوم شیخ و اشکال بر استاد شریف بر ناینی نیست، این میشه اشکال مبنایی. شما نظر شریف تو اینه که معامل صفحی باطل است، نه معامل صفحی. اون بزرگواران فهمون هم معامله صفحی باطل است و معامله صفحی. پس این دوتا اشکالی که مربوط به این اکل مال باطل و صفحی بودن اینا ناتام نیست. اما روایت این که فرمودید قید در کلام سائل است، بله در روایت اولا قید در کلام سائل است، اما در روایت دوم در فرمایش موجیب است. در فرمایش مجیب امام سلام الله فرمود که فعل لم یقدر، اگر دستش به اون اصل نرسید لاقل پول در برابر زعیمه باشد. این شرط دیگه، این تعبیریست، قیدیست، چون در مقام تهدید است یقینا مفهوم دارد. ممکن است بعضی از تعبیرها بعضی از قیود فاقد مفهوم باشد، اما وقتی که در مقام تهدید شد در مقام تضییق است مفهوم دارد. حضرت که قاعده اولی که بطلان معامله بود، حالا که دارد تصحیح فرماد بگد اون باز زمیمه کرد به چیزی که اگر این خریدار به اون اصل دسترسی پیدا نکرده است پول در برابر این باشد. اینه میگه پس مرجو و زوال است، یه اصل شامل نمیشه. اگر مرجو و زوال است طبق این روایت و روایت اولا در کلام سائل هست، روایت دوم در کلام مجیب، پس اونجا که یأس داره شامل نمیشه. اما در خصوص روایت اولا که فرمودید این در کلام سائل عقص شد، بله در کلام سائل عقص شد، اما چون برخلاف قاعده است قدر متیقن درس به خاطر تخاطب همینه دیگه. بله مفهوم نداره و اما بیش از این هم شامل نمیشه، برمیگرده مقایده اولیه بشه اکرم آر باطل، برمیگرده مقایده اولیه بشه نه نبی علی القرار، اصلش که باطله. که حالا ما میخوایم با زمیمه درست کنیم، زمیمه این مقدارش خارج شده، در صورتی بیع عبد عابق با زمیمه جایز است که اون عبد مرجو وصول باشد، بیش از این رو نمیگین روایت. قاعده اولیه که تأسیس شد که باطل بود، حالا نمیگه به اجماع تعبدی است، به اجماع تام در مسئله است، اما ادعا اجماع رو که مکرر شنیدیم که از فرمایش ابن زهره در قنیه به سایر بزرگان، حالا بعضی اصلا به اجماع تمسک کردن، حالا نمیگیم اجماع حجت است برای اینکه چون مدرک دارد، ولی غالب فقها اینطور فهمیدند فرمودند دیگر. پس اصل اینه که جایز نباشه. روایتی هم که تجویز کرده قدر متیقنش در صورت مرجو و زوال بودنش، و شما چه دلیل دارید بر صورت که یأس جایزه؟ پس ما لازم نیست دلیل داشته باشیم بگه در صورت یأس جایز نیست از روایت. اصل اولی تأمین میکنه، گذشته از این که روایت دوم در کلام خود امام سلام الله علیه است. اون میشه خیار تبعوض تسلیم که نشانه صحت معامله است، خیار از احکام معامله صحیحه. الان ما در حدوث معامله بحث بکنم که آیا همچه معامله منعقد میشه یا نمیشه. اگر کسی فتوا داد که اینجا خیار تبعوض تسلیم هست، تبعوض صفقه هست، پذیرفته که این معامله صحیح هست، منتها در مقام بقایش وفا اشکال پیدا کرده، چون در مقام وفا اشکال پیدا کرده خیار تبعوض صفقه است. یا نه در اصل حدوث اشکال داشت، مثل فروختن گوسفند با خنزیر، این حدوثاً صحیح هست برای اینکه یک در حقیقت این بیع منحل میشه به دو بیع، اما اینجا به دو بیع منحل نمیشه، اینجا همون رو داره با زمیمه میفروشه. اگر کسی فتوا به خیار تبعوض صفقه داد، پذیرفت که معامله صحیح است. خب اما این که فرمودن در صورت یأس، در صورت یأس، در صورت یأس چون بنای عقلا بر این نیست و شارع مقدس هم همون بنای عقلا رو داره امضا میکند، شک هم کردیم، اصلی در معامله فساد دیگه، استثناء فساد داریم، یعنی چه از نه اصالت الفساد ما شک داریم که آیا این معاملهی که کردن صحیح است یا نه، استثناء فساد. استثناء فساد یعنی چی؟ یعنی قبلا این کالا مال این بود، پول مال این، الان کماکان یه داد و ستدی صورت گرفت، ما نمیتونیم جا به جا شد، منتقل شد، استثناء میکنیم، میگیم این زید قبلا مالک الف بود الان کماکان، امر مالک با بود الان کماکان. بحث اینکه اصلی در معاملات فساد است، نه یعنی این معامله یقتقع و فاسدتن، بلکه لا تقع، چون قبلا این عوض مال مشتری بود و این معوض مال فروشنده، الان کماکان، ما نمیدونیم نقل و انتقال صورت گرفت یا نه، الان کماکان. پس یأس رو شامل نمیشه، فضلا از اون صورت اخیر به نهایی که شون فرق بودن که قطع و عدم وصول را هم میشه وقت فتوا داده به صحت. با چه معیار؟ بالاخره اکل مال به باطل درست است که اون سبب را میگیره، ولی همه در اینجا تطبیق کرده من که ریشه اکل مال باطن در اینجا فقدان مالیت این کالاست. مطلب دیگه این که پس این سه اشکالی که مرحوم آیندان رضوان الله نسبت به مرحوم آی خوی رضوان الله نسبت به مرحوم شیخ و نسبت به مرحوم آیندان رضوان الله وجبن دارن، اینا وارد نیست. میمونه این نکته، ما همونطوری که مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، قرینه لبی داریم، شاهد لبی و مانند آن بر تخصیص یا تغییر داریم، شاهد لبی هم بر تعمیم و اطلاق داریم. بیان ذالک این است که لبی یعنی دلیل عقلی، گاهی اجماع هم میگن دلیل لبی است، گاهی هم سیره میگن دلیل لبی است در برابر دلیل لفظی. اینی که مرحوم آخوند و سایر اصولیین فرمودن ما این که مخصص لبی متصل داریم، مخصص لبی منفصل داریم، اگر اون دلیل عقلی روشن باشد به منزله مخصص لبی متصل یا منزله مقید لبی متصل است که کنار اوست. اگر اون دلیل عقلی روشن نباشد، نظری باشد، بیان نیست بلکه مبین است، یعنی به وسیله یک امر بیان و بدیهی روشن می شود، میشه مخصص لبی منفصل، مقید لبی منفصل. اگر بیان بود متصل است در کنار لفظه، چون وقتی مخاطب این لفظ شنید گویا این در کنارش این قرینه است. اگر بیان نبود، نظری بود که باید مبین بشه، این به منزله لبی منفصل است و علا کل تقدیر این حجت است، مانع اطلاق یا عموم است، موجب تخصیص و تقیید است مانندون. همین حرف را در باره استقرار اطلاق یا استقرار عموم هم میشه گفت. بعضی از عمومات از همین که الغا بشود عقل مخاطب عمومیت این امر را تثبیت میکند، عقل مخاطب اطلاق این مطلق را تأیید میکند. مثل این که گفتن ظلم نکنید، عادل باشید، با تقوا باشید، مال مردم را نخورید، اکل مال باطل باطل است، صفحی باطل است. این اصول وقتی الغا بشه عقل فردی و جمعی همه اینها را تثبیت میکنه. برای اینکه نمیشه گفت که ظلم نکنید مگر در بعضی از جاها، مال مردم را نخورید مگر در بعضی از جاها، اینا تخصیص پذیر نیست، تقیید پذیر نیست. قرار باطل است مگر در بعضی از جاها، این چنین نیست. همین که عقل فردی یا جمعی این عمومات و مطلقات را شنید، روی اطلاق عموم این صحه میذاره. همین که گفتن مال مردم نخورید، این به عموم میفهمه، نمیشه گفت مال مردم نخورید مگر در بعضی از جاها، این استثناء پذیر نیست، تخصیص پذیر نیست، تقیید پذیر نیست. اکل مال باطل این از این قبیله، نهی از غرر از این قبیله، صفحی بودن از این قبیله. مال مردم نخورید، صفحی مامورا نکنید، غرر نکنید، چه مستقل چه جز. شما الان یک پولی دادید در برابر دو جز که یکیش اکل ماتل است، یکیش صفحی است، یکیش غرری است. خب فرق نمی کند کسی عبد عابق را مستقلن بخرد یا او را جز سمن قرار بدهد. اکل مال باطل است، صفحی است، غرری است. دیگه نمیشه گفت که غرر در بعض جایز است، در جز جایز است، در کل جایز نیست، یا اکل مال باطل در کل جایز است، در جز جایز نیست، یا صفحی در کل جایز نیست، در جز جایز است، که نمیشه گفت تخصیص پذیر نیست. پس همونطوری که ما ادله لبی متصل یا منفصل بر تخصیص یا تقیید داریم، ادله لبی متصل یا منفصل بر تثبیت عموم اطلاق داریم. اینه که این بزرگان در بعض موارد فهمن که حاضر عموم لا یقبل تخصیص، این که بگن حاضر عموم لا یقبل تخصیص برای اینکه دلیل عقل او را همراهی میکند. گاهی الفاظ نظیر تأکید و انما و حس رو از دیگر امثال ذالک است، میگن این عدل این دلیل لفظی لا یقبل تخصیص، برای اینکه این تعبیرات تند آبی از آن است که ما کمش کنیم. یه وقت است نه، الفاظ خاصی، تأکید خاصی، جمله اسمیه بودن و حصر و اینا توش نیست، محتوا سنگینه. مثل می که لا تأکل اموال الناس بالباطل، این دیگه انه و انما و جمله اسمیه و اینا توش نیست، همین جمله فعلی است. نه، همیره که گفتن عقل جمعی ای رو با عموم قبول میکند، این مال مردم هیچ وقت نمیشه خورد، دیگه استثناپذیر نیست. یه وقتی تقاسن میگیرد مال خودش گرفته، مال مردم نگرفته. یه وقتی حقوق شرعی بدهکار نیست، حکومت اسلامی بدهکار است، حکومت اسلامی دارد از او زکات میگیرد، این مال خود فقیره. چون روایت دارد به اینکه مال مردم و مردم بدید، نه اینکه شخص از مال خودش داره زکات میده. یه وقت هست که انسان روزه خورده باید کفاره بده، و بله از مال خودش باید کفاره بده، اما وقت داره وجوه شرعی میده، سهم امام میده، خمس میده، این مال خودش نمیده که، این مال شریک داره به اون میده. این که گفتن حالا اگر کسی کفاره بدهکار بود و کفاره نداد، معصیت کرد، معاملاتی میکنه که معامله فضولی نیست. ولی کسی مال زکوی داشته زکات نداد، با این عین غیر مزکا معامله کرد، نسبت به مال زکوی فضولی دیگه، نه مال مردمه. یا وجوه شرعیش نداد، با اون عین غیر مخمس معامله کرده، خب این معامله میشه فضولی دیگه. مسئله خمس و زکات و امثال ذالک، ما مال مردم رو داریم به اونا میدیم، نه اینکه مال خودمون رو بدیم، برخلاف کفاره. اگر گفته شما مال او رو بگیرید، این معنیش نیست که اکل مال باطل شده، مال خودتون رو گرفتید. غرض این است که اکل مال باطل یا سفهی بودن یا قرار نهی از قرار، اینا یه قوانین کلی است که وقتی این فقه این قوانین را به عقل فردی و جمعی القا کرد، این عقل فردی و جمعی او را با عموم قبول میکند، با اطلاق قبول میکند، میگد این را نمیشه تخصیص داد، مانع از تخصیص است، آبی از تخصیص است. از اینجا معلوم میشه که چه جز باشه چه کل، این سعنوان یعنی اکل مال باطل، سفهی، قرار، همه جا باطله. چه عبد عابق را انسان یک جا مستقلن بخره، چه عبد عابق را زمیمه چیزی قرار بده که اون جز قرار بده، که مقداری از پول را برای عبد قرار بده، مقداری از پول را برای اون زمیمه قرار بده، که این بشه جزء مبی و مقداری از ثمن در برابر او باشه، این اکل مال باطل است. این معامله نسبت به این باطل است، قرار است و سفهی است و اکل مال باطل. یه وقت از کل معامله را در برابر اون زمیمه قرار میده، این میشه تبعی. وقت تبعی شد صورت مسئله عوض میشه. چطور صورت مسئله عوض میشه؟ اگر به هیچ وجه جزء مبی قرار نگرفت، در حوزه عوض ثمن قرار نگرفت، کل صورت مسئله عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی چه مرجع الوصول باشه، چه با یأس باشه، چه بالاتر از یأس قطع به عدم باشه، فرماشان همه صورت سیه. چرا؟ چون تمام ثمن رفته در برابر زمیمه، این شده تبع. شد شد، نشد نشد، حد اکثر این که خیار بیاره. این یک. دو، اگر جزء مبی نیست و در حوزه بی رسمیت ندارد، به عنوان شرط و تبع است، لازم نیست این باشه، منفعت هم باشه همینطوره. برای اینکه اگر چیزی جزء مبی شد باید این باشه، اما اگر شرط شد، تبع شد، چه منفعت چه این، چه انتفاع چه حق. پس کل صورت مسئله عوض میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که این کل واحد از زمیمه و از هر دو همینطوره. زمیمه باید این باشه. چرا؟ چون شما میخواد بفروشید، معامله این خرید و فروش کنید، نخواستید صلح بکنید که. پس منفعت خانه را با عبد عابق باید بفروشید، معامله باطله. به اینکه منفعت این نیست. شما که نمیخواد اجاره بدید، شما که نمیخواد از اکل ماتر باطل و نمیدونم سفهی و قرار در بیایید، که شما میخواد دو تا کار بکنید، یک از اکل مال باطل و سفه و قرار نجات پیدا کنید، دو خرید و فروش کنید، نه مصالحه کنید، نه اجاره بدید. خب اگه ما خرید و فروش کنید، باید بی باشه دیگه، باید اون مبی و این باشه دیگه، مگر اینکه فتواتون این باشه که منفعت هم میشه فروخ. خب پس برابر این کل صورت مسئله عوض میشه. اگر چنون چه این این عبد عابق یا اون زمیمه، هر کدام از صورت، اگر عبد عابق این شیئی که به او دسترسی نیست، این رو حالا شما خواستید تبع قرار بدید و شرط قرار بدی، چون گرچه زیادی و کمی سمن به زیادی و کمی توابع و شروط وابسته است، اما سمن در برابر او نیست. مثلا کسی خانه را می‌خرد به شرط اینکه نزدیک خیابون باشه، این قرب الی شارع را که نمی‌خره، پول برای نزدیکی جاده که نمیده، نزدیک خیابون نمیده، که پول برای خیابون میده، این شرطه. اگر نشد خیار تخلف شرط دارد، نه که جزء مبی باشه، که یا قرب الی مسجد که نمیخره، که خونه رو میخره، اون شرطشه. اگر اون زمیمه منفعت بود بی نیست. درست است که اکل مال باطل نیست، قرار نیست، سفه نیست، ولی بی هم نیست. اگر اون زمیمه عین بود و دارای منفعت بود، بله، هم از اکل مال باطل و سفه و قرار نجات پیدا کرده، هم بی درست. ولی این یکی، این که مرجع و زوال نیست، این که مرجع و زوال نیست، مرجع و وصول نیست، این اگر چون که زمیمه هیچ منفعت نداشته باشه، میشه صفحه و معامله باطل، جزء معامله نمیشه قرار داد و نمیشه گفت که اکل باطل در کل صحیح نیست، در جز صحیحه، یا قرار در جز صحیحه، یا صفحه در جز صحیحه، جزء مبی مثل کله. اما لم یقدر در برابر او، هم بله بله، که خود حضرت در همین روایت فرمود در جمعه دوم که اگر به اون عبد دسترسی پیدا نکرده است، این پول را که نقد کرده داده در برابر او باشه، پس درمیش او بود این باشه دیگه. فرمایش مرحوم شیخ که بگه با این باشه، برای همین جهته، بگه گذشته از این که در خطوط کلی بی ما گفتیم بی تبدیل این است به مال، این روایت دومم که روایت معتبری است دارد به این که اگر به اون عبد عابق دسترسی پیدا نکرده است، این پولی که داده در مقابل او باشه، پس برامش بود این باشه دیگه. خب در این بخش ها مرحومای خوی رضوان الله علیه نقدی ندارد، بخشی از فرمایش مرحوم شیخ رو کاملا قبول کرده، اما نسبت به اون قسمت اول که دوست تو اشکال داشتن، اونا وارد نیست. حالا بقیه فرو میمونه. والحمدلله رب العالمین.